نمایش رسمی زندگی محلی جورجیا، سوامپ گریوی یا گوشت مرداب. تلاش یک جامعه برای حفظ فرهنگ داستان‌گویی جنوب آمریکا، چیزی که در ادامه این برنامه به آن خواهیم پرداخت. داستان ما از اینجا آغاز می شود، روی رود سوانا. دلفین های پوز دراز در پرسه صبحگاهی برای شرکت در ضیافت تون ماهی ها، شاخص سلامت این زیست محیط. منظره تقریبا روستایی، نشانه کوچک از اینکه اینجا یکی از شاخص‌ترین بنادر حمل و نقل در آمریکاست. چهارمین بندر بزرگ ایالات متحده که سالانه بیش از 14 میلیون تن بار را جابجا می‌کند. 1800 کشتی در بندر پایین و بالا می‌روند که 83% کشتی‌های باری هستند. کانال رودخانه به اندازه کافی پهن و عمیق است. کشتی‌های باری که برخی بیش از 300 متر طول دارند، مسیر کوتاهشان را تا بالای رود با کمک یک ناخدای رودخانه می‌پیمایند که در دهانه رود سوار کشتی می‌شوند. همانطور که کشتی‌ها به مرکز شهر ساوانا نزدیک می‌شوند، یکی از دو شرکت یدک‌کش محلی، در این مورد شرکت کرسنت، ناخدای اسکله را سوار کشتی می‌کند که با کمک یکی از یدک‌کش‌های شرکت کشتی را به بندرگاه می‌راند. اینکه این یدک‌کش کوچک یک کشتی باری 8000 تنی را به این سو آن سو هل می‌دهد، نکته چشمگیر است. ساوانا اولین شهر ایالت جورجیا است. تأسیس شده در سال 1733 توسط ژنرال انگلیسی جیمز اوگلتورپ، شهری که به یکی از مهربان‌ترین و مهمان نوازترین شهرهای جنوب آمریکا تبدیل شد.
در ساوانا شما تاریخ، عشق، فرهنگ، زندگی شبانه، هنر، موسیقی و همه چی پیدا می‌کنید. شهری که به عنوان سپری مقابل اسپانیایی‌ها در فلوریدا ساخته شد. اوگلتورپ شهر را به شکل شبکه‌ای ساخت که امکان ایجاد فضاهای عمومی وسیع رو میده. مثل همین 21 میدان عمومی که ما امروز ازشون لذت می‌بریم.
یکی از بهترین ویژگی‌های ساوانا درخت‌های بلوطشه که بیشتر از 400 تا 500 سال عمر دارن و با خزه‌های اسپانیایی پوشیده شدن. میتونین اونا رو تو پارک‌ها و میدونامون ببینین. ما 21 پارک و میدون داریم که بعضیشون خیلی بزرگن، مثل پارک فورساید که محبوب‌ترین جا برای توریست‌ها در ساوانا است. کنار رودخونه هم پارک مورل رو داریم که یکی از نقاط مهممونه. ما ماراتون ویون رول رو داریم که نشونه مهمون نوازی مونه. خیابون ریور نقطه شروع ساواناست. وقتی مهاجرا اینجا رو کشف کردن، اینجا در خیابون ریور لنگر انداختن و گفتن هی، از اینجا یه شهر حسابی در میاد. و ساختن ساوانا رو روی سراشیبی شروع کردن. بیشتر تجارت ساوانا توی این خیابون انجام میشه و این خیابون عامل مهمی در تجارت پنبه بوده که در ساوانا خیلی با اهمیته. پنبه باعث ثبات اقتصادی ما شده که نشونش رو در ساختمونای پشت سر من میبینین. اینا یه موقع انبارای پنبه بودن که پنبه ای رو که به سراسر جهان میرفت تو خودشون نگه میداشتن. اگه در خیابون ریور قدم بزنیم ممکنه یه خورده پاتون درد بگیره، ولی دارین روی چیزی قدم میذاریم که ما بهش میگیم سنگ بالاست. بالاست بخش مهمی از حمل و نقل پنبه به داخل و خارج بندر بوده. کشتی ها خالی میمدن تو بندر و از سنگای بالاست برای شناور موندنشون استفاده میکردن. اونا سنگای بالاست رو مینداختن توی خیابون، کشتی هاشون رو پر از پنبه میکردن و برمیگشتن توی دریا. پدران این شهر با خودشون گفتن حالا که این سنگای اینجان، بذارین شهر رو با اینا سنگ فرش کنیم و اینم به جذابیت های ساوانا اضافه شد. اینجا میان کفش کتونی بپوشین.
چند خیابان آن سوتر از خیابان ریور، بازار شهر. این بازار که زمانی پر از محصولات و تولیدات محلی بود، اکنون با دوباره سازی به مجموعی از رستوران ها و مغازه ها تبدیل شده. یک محل ملاقات محبوب برای ساکنان و توریست ها. در میانه راه به سوی بازار، کالسکه ها و تورهایی برای قسمت های مختلف شهر. آن سوی میدان فرانکلین در بازار شهر، نخستین کلیسای بپتیست آفریقایی ساوانا، تأسیس شده در سال 1777، قدیمی ترین کلیسای سیاه‌پوستان آمریکا. ساوانا همچنین زادگاه جولیون گوردون لو است که سازمان پیشاهنگی دختران آمریکا را بنیاد گذاشت.
Thank you.
در شرق ساوانا جزیره تایبی، بلوط‌های دریایی و تپه‌های شنی، جایی که زمانی تفریحگاه تابستانی محلی‌ها بود، حالا به یک مقصد توریستی محبوب بدل شده. 11 کیلومتر ساحل ماسه‌ای سفید که حتی در آغاز فروردین ماه هم فعال است. مجتمع‌ها و هتل‌ها سراسر خط ساحلی را پوشاندند، ولی در بخش پشتی جزیره صیادان میگو در حال لنگر انداختن در طول رود جزیره‌اند. فانوس دریایی تایبی قدیمی ترین و بلندترین در جورجیا است. در جزیره کاکسبر قلعه پولاسکی در اوایل 1800 ساخته شده تا مراقب آنها که به بندر نزدیک می شوند باشد. پیش از آنکه کاملا بازسازی شود، گروه شبه نظامی جورجیا آن را تسخیر کرد و در سالهای ابتدای جنگ داخلی آن را به کنفدراسیون تبدیل کرد. حالا این قلعه بازسازی شده و نمونه ای عالی از دفاع ساحلی در سالهای 1800 است. رابرت ایلی یکی از معماران قلعه بود. با اینکه کشتیرانی برای اقتصاد جورجیا بسیار مهم است، ولی صنعت چوب و کاغذ صنعت نخست این ایالت است. از خمیر کاغذ تا بادام زمینی، جورجیا یک ایالت روستایی کشاورزی است. خانواده مشهورترین پسر این ایالت، پرزیدنت جیمی کارتر، در شهر زادگاهش پلینز در کار بادام زمینی بودند. شرکت بادام زمینی طلایی انبار و مرکز اصلی شغل خانوادگی کارترها بود که پدر پرزیدنت در سالهای دهه 1930 آن را آغاز کرد. رئیس جمهور سابق هنوز همینجا در شهر کودکیش زندگی می‌کند که حالا به منطقه تاریخی بدل شده.
محوطه ملی تاریخی جیمی کارتر و منطقه حفاظت شده شامل تمام شهر پلینز میشه و مردم پلینز هم بسیار علاقمندن که چهره روستایی اینجا رو به عنوان زادگاه 39مین رئیس جمهور ایالات متحده حفظ کنن. محوطه ملی تاریخی جیمی کارتر 4 قسمت داره: انبار پلینز که قدیمی ترین ساختمان پلینز و در 1885 ساخته شده و در سال 1976 مرکز اصلی ستاد انتخاباتی جیمی کارتر بوده، و اینجایی هم که الان هستیم مزرعی کودکیه که محل بزرگ شدن جیمی کارتر بوده، و سمت چپ اینجا میره به طرف کالج دبیرستان پلینز که مرکز اصلی بازدید کنندگان و موزه هست که توش هم نمایشگاه هست و هم فیلم نمایش میده. همچنین خونه پرزیدنت و خانم کارتره که الان برای عموم باز نیست چون اونا هنوز توش زندگی میکنه.
این مدرسه برای مدتی تعطیل بوده، ولی به هر حال هنوز یک معلم اینجا کار میکنه. آنت وایز به طور مرتب کلاس هایی را برای دانش آموزان بازدید کننده اداره میکنه. زمانی کوتاه در کلاس صرف میشود و بیشتر بازدید بیرون و در پارک میگذرد تا متوجه شوید که چطور بچه ای از یک شهر کوچک میتواند به ریاست جمهوری برسد.
جیمی کارتر از 4 سالگی تا 16 سالگی که وارد دبیرستان شد اینجا در مزرعه کودکی بود. این مزرعه در 4 کیلومتری پلینز در محله کوچکیه که زمانی بهش میگفتن آرچری. موقع بچگی جیمی کارتر در دهه 30 حدود 50 خانواده اینجا داشته که فقط دوتاشون سفید بوده. بنابراین بیشتر همسایه‌ها و میشه گفت دوستای دوره بچگی جیمی کارتر سیاه پوست بودن، و این خب تأثیر به سزایی نه فقط در شکل دادن به دوره جوانیش، بلکه در شکل دادن به شخصیت و همچنین خدمات اجتماعیش داشته.
کمی دورتر از مرکز اصلی یک بادام زمینی سمتری خندان، نماد ستاد انتخاباتی کارتر که در حال حاضر بازدید کنندگان را به خنده می اندازد.
فیتزجرالد به خاطر ماکیان‌های وحشی برمه‌ایش مشهور شد. این اسمشونه، ولی این طرفا ما بهشون میگیم مرغای وحشی. اونا بخشی از آزمایش وزارت منابع طبیعی بودن. سالها قبل در دهه 60 اونا رو توی رود اوکموگی گذاشته بودن و فکر میکردن که اونا مهمترین پرنده های تفریحی بعدی خواهند بود. میدونین، برای اینکه مردم بیان اینجا و شکارشون کنن. و وقتی که اونا رو اووردن توی کناره های رود که 25 کیلومتری اینجاست، جونورای اونجا با اونا نساختن و خودشون و تخماشون رو از توی لونه ها خوردن. خلاصه اونا از اونجا خوششون نیومد و کار پیش نرفت و وزارت منابع طبیعی هم طرح رو متوقف کرد. مرغا هم تصمیم گرفتن بیان و توی شهر زندگی کنن و حالا کنار ما توی فیتزجرالد. و شما یه عاشقشون هستین یا ازشون متنفرین؟ بسته به این که شما چه جور باغبونی هستین فرق میکنه. اگه طرفدار گلا هستین و یه عالم کاج سوزنی توی باغچه‌تون دارین، از مرغا خوشتون نمیاد. ولی اگه طرفدار حیوانا هستین، عاشقشون میشین و اونا باهوشن و نگاه کردن بهشون لذت بخشه.
با اینکه میگویند این مرغ‌ها عامل شهرت فیتزجرالد هستند، ولی این شهر به خاطر قرار گرفتنش در مرکز کنفدراسیون نیز مورد توجه است. آن را سربازان پیری بنا نهادند که ظاهراً به این منطقه جذب شده بودند چون هوای سرد شمال آمریکا خستشان کرده بود. چرخاندن اقتصاد یک شهر کوچک در هر ایالتی سخت است. در هاکینزویل راه حل جالبی یافتند.
خب این محل در اواخر دهه 80 توسط شهرداری هاکینزویل خریده و ساخته شد و شهرداری تا همین چند سال پیش ادارش میکرد، تا اینکه یه زوجی از اونتاریوی کانادا اومدن و اینجا رو پیشنهاد دادن که اجاره و ادارش کنن و این برای شهر خیلی خوب کار کرد و ما متوجه سودی شدیم که اجاره اینجا و امکاناتش برامون داره. خانواده لیلی توی کار اسب بودن، بنابراین خوب میدونستن که با یه جایی مثل اینجا چی کار میشه کرد. حالا دارن میان اینجا. اونا برای تمرین دارن اسبا رو در طول زمستون میارن اینجا. چون زمستونهای شمال خیلی سرده و اونا میتونن بیان پایین و روزایی مثل امروز که وسط بهمن ماهیم داشته باشن، روزای ساکت و آرومیه و اسبارم تمرین بدن تا وقتی که برشون میگردونن به سمت شمال برای مسابقه آماده باشن.
آب و هوای اینجا جاذبه خیلی مهمیه. میدونین خیلی سرد نمیشه، تابستونام خیلی گرم نمیشه. هوا بیشتر بین 15 تا 20 درجه سانتیگراده و آفتابیه. اینجا یه عالم آفتاب هست و جذابتر هم میشه وقتی که این اسبا رو برای مسابقه آماده میکنیم. من اسبای جوان رو دوست دارم، اونان که باید برای مسابقه آماده بشن. من اسبا رو دوست دارم و دوست دارم مستقل باشم. برای کاری که میکنی پول میگیری. میدونین تو سطح مسابقات نمایشی اگه تولید خوبی نداشته باشی و اسبات برنده نشن جایی برات نیست. برای من که خیلی جای پرکلکیه، ولی توی مرحله مسابقات سرعت فقط یه داور وجود داره و اون دوربینه. وقتی مسابقه میدن، اسبی که اول به خط پایان میرسه، سیمی که پاره میشه، عکسی که از برنده گرفته میشه، معلوم میکنه کی برنده است. دعوایی تو کار نیست و معلومه کدوم اسب دوم شده. بنابراین بیشتر اینجوریه که برای کارت پول میگیری. کلکی تو کار نیست. این همه کاری که باید بکنی. ولی برای خودش یه کاره و باید سخت کار کنی و اگه میخوای توش موفق باشی باید درست درش بیاری. باید براش وقت بذاری. برای همین اون امروز اینجاست. اونی که الان توی پیسته داره آموزش میبینه. امروز روز تمرینشه. ما بهش میگیم روز تمرین. حالا دور پیست میگرده. ما 3 کیلومتر ازش کار میکشیم و بعد اون خودش مسیر درست رو توی پیست میره که طرف چپ پیسته. نزدیک 2 کیلومتر گمونم تو 2 دقیقه و 35 ثانیه طی میکنه. قراره که اینطوری باشه. اون 3/4 مسیر رو در 40 ثانیه و 1/4 آخر رو در 35 ثانیه طی میکنه. حالا اینجا برای 10 تا 15 دقیقه میسته و بعد من برش میگردونم توی پیست و باهاش 2 کیلومتر رو در 2 دقیقه و 15 ثانیه میرم. بعدم باید تمیز بشه و بره سر جاش. اون این کار رو 2 بار تو هفته انجام میده. میدونین ما هولشون میدیم و در تمرین بهشون فشار زیادی میاریم. میگیریمشون تا بتونیم برونیمشون. شاید برای 2 ماه فقط اونجوری هولشون میدیم. یعنی 15-20 کیلومتر در ساعت خیلی یواش و بهشون رفتار درست رو یاد میدیم. چون اصل اسب مسابقه خیلی کارو باید بکنه، فقط سرعت مهم نیست، باید رفتارت درست باشه، باید به حرفت گوش کنه، باید قابل کنترل باشن، باید شیوه یورتمه رفتن خودشون رو داشته باشن. اسب مسابقه رو باید خیلی تمرین بدی.
بزرگترین شهر جورجیا آتلانتا پایتخت ایالت است. پارک سنتنیال نقطه دیدنی و میراث بازی‌های المپیک در سراسر جهان شناخته شده است. مردم اینجا تب المپیک را همچنان بالا نگه داشتند. این شهر به عنوان مرکز تجارت منطقه از پیش از بازی‌های المپیک در سال 1996 در مسیر گسترش بوده است. این هم مرکز بخش بین‌المللی CNN، شرکتی که مفهوم خبررسانی تلویزیونی را برای همیشه تغییر داد. به احتمال زیاد مهمترین نقطه دیدنی آتلانتا کوه سنگی در گراند پارک است. بزرگترین توده گرانیتی دنیا با بیش از 250 هکتار مساحت و 250 متر ارتفاع. مهمترین اثر هنری پارک بر جبهه شمالی کوه سنگی، یکی دیگر از بزرگترین های جهان، یک حجاری از سه قهرمان اتحادیه. پرزیدنت جفرسون دیویس، جنرال رابرت ایلی و جنرال ستون وال جکسون. برای آنها که اهل جنوب نیستند، جنگ داخلی ممکن است وضوح نداشته باشد، ولی برای اهالی جنوب داستان چیز دیگری است.
There, off to the west, the spires of Atlanta, ringed by almost 12 miles of fortifications. The gate city on this July day of 1864, a strategic supply center.
آتلانتا قلب اتحادیه بود، بخشی از تاریخ که اینجا از خاطر بسیاری نمی‌رود.
روز بخیر، به گردون نمای ما خوش آمدین. چیزی که میخواین ببینین بزرگترین نقاشی رنگ روغن دنیاست. قبل از اینکه فیلم وجود داشته باشه، اونا داستانشون رو با یک نقاشی های گردون نما میگفتن. و این گردون نما درباره نبرد آتلانتا است که در جولای سال 1864 اینجا اتفاق افتاده. نقاشی 20 سال بعد از نبرد، یعنی سال 1885 کشیده شد و 4500 کیلوگرم هم وزنشه، 120 متر طولشه و 5 متر ارتفاع داره. و همونطور که خواهید دید یک نمایش مدوره. و همینطور که در مسیر نبرد و در طول تاریخ میچرخین، نکات اصلی توسط کامپیوتر و همراه با موسیقی و جلوه‌های صوتی براتون گفته میشه. این بهترین گردون نمای باقی مونده در جهانه. در ایالات متحده 3 از اینا وجود داشت، حدود 12 در اروپا و چند تایی هم در سطح دنیا پراکندن، ولی حالا فقط 20 در سراسر دنیا هست. این بهترینشونه که ما اینجا داریم. یه موقعی این نقاشی در یه حراج به $1,100 فروخته شد، الان حدود $25 میلیون قیمتشه. The heart of the Confederacy.
یک مؤسسه بی‌نظیر دیگر در آتلانتا، مرکز نمایش‌های عروسکی، بزرگترین مؤسسه غیرانتفاعی نمایش عروسکی در ایالات متحده، با 2 تالار، 2 نمایش متفاوت، 15 اجرا که با 6 روز کار در هفته بزرگ و کوچک را به وجد می‌آورد. Would you like to go to the ball with me? I think I could get us tickets.
I have a date, but I've got a couple of sisters I could set you up with.
No. A puppet is a figure.
یه عروسک مجسمه است که به حرکت درش میاریم تا به نظر زنده برسه. کاری که ما میکنیم ضرورتاً گول زدن آگاهانی تماشاگره تا باور کنه که این چیزا دارن زندگی میکنن. و بخش مربوط به ما اینی که جوری این کارو بکنیم که کار برای تماشاچی راحت بشه. بخش دیگه خود تماشاگره که باید چیزی رو که روی صحنه در جریان بگیر و به عنوان منظری از زندگی نگاش کنه.
کیت، گت داون. What are you doing? I'm getting down.
Thank you.
من نمایش عروسکی رو دوست دارم چون از تئاتر منشعب شده. یه ابزار اضافه است برای اینکه روی صحنه خیال خلق کنی که ممکنه با بازیگری عادی عملی نباشه. این مهمترین علاقه من توی نمایش عروسکیه.
موافقم. عروسک‌ها فقط سمبل‌های ساده چیزا. نباید نگران عواطفشون باشیم. چیزی که این عروسک هست همون چیزی که بازی میکنه. اونا فقط نقشی هستن که بازی میکنن و غیر از اون چیزی نیستن. در ضمن من هر روز صبح به خاطر اجرا کردن در چنین جایی خدا رو شکر میکنم.
خیلی عالیه که بتونی یه همچین تأثیر رو بچه‌ها داشته باشی که معمولاً امکان رفتن به تئاتر واقعی رو ندارن و در این سن هم به شدت در معرض خوشی‌های آنی رسانه ها هستن. احساس این که اونا واقعاً با یه تئاتر زنده رابطه برقرار میکنن و معمولاً چنین امکانی رو ندارن. خیلی خوبه که آدم بخشی از این قضیه باشه.
به نظرم اینجا توی آمریکا تصور غلط اینه که نمایش عروسکی مال بچه هاست، ولی نمایش عروسکی برای بزرگا هم به شدت مفیده چون باعث میشه اونا دوباره بچه بشن. بنابراین خیلی بازتر همه چیز رو تجربه میکنن و حیرت زده میشن، خیلی بازتر از وقتی که میرن به تئاتر بزرگسالان.
و خیلی جالبه که این کشور یکی از تنها کشورهاییه که این تصور غلط که نمایش عروسکی فقط برای بچه هاست توش وجود داره. نمایش عروسکی اصلا در سال 800 پس از میلاد در آسیا برای بزرگسالا شروع شد و در تمام دنیا نمایش های عروسکی خیلی قوی برای بزرگسالا وجود داره و توی آمریکا هم در حال رشده و میشه اونو توی برادوی هم دید.
در تالار بزرگتر نمایش حشره توانا نوع کاملا متفاوتی از نمایش عروسکی است، ولی هر دوی این اجراها نشانگر اشتیاق مصری عروسک گردانها به کارشان است.
من در نقش مورف بازی میکنم که یه پروانه است و دوست دختر و عشق حشره تواناست. توی شهر حشره ها ستاره برنامه های رادیوییه. کل قطعه حال و هوای صلح دهه 40 داره. یه مقداری موسیقی جاز میخونه. بعد جنگ جهانی دوم اونجاست و به عنوان یه جور انگیزه و آخرش هم یه جنگ بزرگه. حشره ها با حشره های بد می جنگن و بچه ها خیلی خوششون اومده. خیلی پر انرژیه و تصویر بزرگ حشره توانا رو خیلی دوست دارن. چون حشره توانا یه سایه است، ما میتونیم برای حشره های بزرگتر سایه های بزرگتر داشته باشیم و اگه نور خوبی روش بندازیم بخش بزرگی از قاب رو پر میکنه. خیلی کارتونیه با جلوه های صوتی و یه صفحه بزرگ برای سایه ها که مثل قابای یه نقاشی متحرکن که در اینجا ماجرا با حشره توانا همراهن.
On your marks. Get set. Wait.
من از این موضوع هم خوشم میاد که با عروسک‌ها آدم نباید یه تیپ رو بازی کنه، چون هیچ کس نمیتونه ببینه آدم چه شکلیه. برای همین میتونی همون عروسکی بشی که تو دستت گرفتی. این نمایش یه خورده فرق داره چون ما بعضی شخصیت‌های لباس پوش داریم که خب معلومه میتونن مرد یا زن باشن، ولی مثلا من میتونم نقشه یه پیاز رو بازی کنم، کما اینکه چند جایی بازی کردم. میتونم نقشه یه جن رو بازی کنم. من یه زن دو متریم و در واقعیت هیچ وقت نمیتونم نقشه یه جن نیم وجبی رو بازی کنم، ولی تو دنیای عروسکی میتونم.
من عاشق صدای بچه هم وقتی برای کاری که میکنیم جیغ میکشن، چون فکر میکنن بامزه است و بهشون خوش میگذره. سر این نمایش برامون یه عالمه هورا کشیدن و پا کوبیدن، چون آخر نمایش خیلی هیجان زده میشن و وقتی هم ما میایم بیرون یه عالمه تشویق میکنن. عاشقشم، خیلی باله.
من و اسپنسر شیفت وسطیم، برای همین لباس نمی پوشیم. بچه ها هیچ وقت ما رو نمی بینن. ما پشت صحنه ایم تمام وقت، ولی من و اسپنسر همیشه داریم کارای دستی رو انجام میدیم و وقتی با عروسک ها کار نمی کنیم چیزها رو برای صحنه بعد آماده می کنیم که وقتی بازیگرا میان پشت صحنه روی صحنه نیستن همه چی آماده باشه.
که خیلی جالبه که ما میبینیمشون که با اون لباس ها از خستگی وا میرن، رو زمین میافتن و مقداری هم عروسک گردانی می کنیم. نگاه کردنش هم جالبه دیگه. شخصیت اصلی من توی نمایشنامه گوینده متنه. منو نمیبینن، میشنون و چند تا شخصیت دیگه هم بازی میکنم. جولی میگه که تو شخصیت‌های زیادی رو میتونی بازی کنی، ولی نمیدونم برای چی همش نقش زنها رو به من میدن. تو این نمایشنامه نقش ننه بزرگ عنکبوت رو بازی میکنم. براتون نمیگم چرا، ولی از اینکه میتونم این کارو بکنم خوشحالم، چون تصمیم دارم نقش آن فرانک رو بازی کنم. دلش اینه.
جواب این بهتری نقش برات.
فکر میکنی میتونم آن فرانک باشم؟
آره، پس چه جایی میتونه نقش آن فرانک رو بازی کنه به جز نمایش رسگی؟ این که خیلی عالیه.
دقیقاً، عاشقشم. تو هم گوشت طلاله.
حالا دیگه یه شخصیت جدید توی نمایش داره.
خیلی مهربونی.
چیه؟
بیا جلو، بیا جلو. We have a new character in the show now. Okay. Hey,
come here. Bacon. علاوه بر اجراها، آنها موزه بزرگی از انواع عروسک‌ها دارند. به همچنین کارگاه‌های آموزشی کودکان و کلاس‌های از راه دور. Goodbye, mighty bug.
nazar@voanews.com تماس شما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا. نظرات و پیشنهادات خود را مستقیما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا در میان بگذارید. nazar@voanews.com
نقشی از اندیشه، نقشی از خیال، نقشی از هنر. نقش قلم جمعه ها ساعت 7:30 شب به وقت تهران.
این صدای آمریکاست.
در ادامه بحث کتاب و وضعیت صنعت نشر کتاب در عصر اینترنت و کتابای الکترونیکی، نگاهی به اوضاع کتابفروشی مستقل محلی در شهر نیویورک می‌اندازیم. همچنین به کتابفروشی استرند می‌ریم که یکی از معروف‌ترین کتابفروشی دست دوم این شهره. با ما باشید.
قبلی این برنامه به وضعیت کتاب فروشی ها در آمریکا به ویژه طی 10 سال گذشته نگاه کردیم و متوجه شدیم که کتاب فروشی های مستقل محلی توسط کتاب فروشی های زنجیره‌ای مثل بارنز و نوبلز آسیب دیدن و بعد عمده فروشی های زنجیره‌ای مثل کاستکو با راه اندازی یک بخش ویژه فروش کتاب با کتاب فروشی های زنجیره‌ای وارد رقابت شدند. و حالا که وبسایت‌های اینترنتی مثل آمازون شروع به فروختن کتاب به صورت آنلاین کرده، کتاب فروشی‌های زنجیره‌ای کاروبارشون کساد شده. حالا سوال اینه که با دیجیتالی شدن کتاب وضعیت کتاب چاپی چی میشه؟
به چاپخونه پرینت آیکان در منهتن نیویورک اومدیم که 35 سال پیش توسط چند تا برادر ایرانی در نیویورک تأسیس شد. میخوایم ضمن دیدار از این چاپخونه با آقای وحید پورکی، مدیر این شرکت، درباره وضعیت نشر کتاب و موقعیت نویسنده های مستقلی که تلاش میکنن بدون کمک ناشرهای بزرگ کتابشون رو به چاپ برسونن صحبت کنیم.
ما تو این قسمت کارهای دیزاینمون رو انجام میدیم و این دیزاین دیپارتمنت همونه و کار جالبی که ما میکنیم این که مشتری ها میان میشینن با ما و براشون دیزاین میکنیم و معمولا کار تو کار گرافیک کار معمولی نیست ولی خیلی straight directionه برای ما، چون مشتری میشینه اگه چیزی رو دوست نداشته باشه ما وقت هدر نمیکنیم و این خیلی برای ما خوب کار کرده.
آقای پورکی که 35 سال پیش در کنار درس و مدرسه با کمک کردن به شوهر خواهرش در چاپخونه او برای اولین بار با این حرفه آشنا شد توضیح میده که کار خودش رو در اتاق خونه‌اش شروع کرد و بعد با کمک برادرش توسعه داد.
من برادر من نویده، من از توی بدرومم توی نیجرزی ماشینی خریدم و شروع کردم کار تایپ زدن و اون شد شروع بیزنس. ما اول شروع کردیم کار تایپ ستینگ کردن که اصلا هیچ کاری با چاپخونه نداشت، ولی در سال 1986 اپل مکینتاش اومد و به خاطر اینکه مردم میتونستن کارهای تایپشون حالا روی اپل بزنن و نمیخواستن ساعتی $300 بدن به تایپ هاوس که تایپ بزنه واسهش، اولین بیزنسی که ناپدید شد پرینت تایپوگرافی بود. برای همین من مجبور شدم عوض کنم بیزنسم. در طی این عوض کردن باعث شد که ما هر قسمت این بیزنس رو توش بریم و عوض کنیم ستپ بای ستپ. برای همین الان میشه گفت که تمام کارهای پرینتینگ رو ما بلدیم. کتاب خیلی میزنیم. این ایندیگو پرس همونه که یک کتاب رو میتونه در از چند دقیقه کامل توی ردیف بزنه و بده دیدن. ما در سال حدود 700 تا 800 نوع پراجکت داریم برای کتاب، ولی ما خودمون رو توی نیچ مارکتی قرار دادیم و اونم اینه که تمام آرت ستیودنت های مال سکول های ویژوال آرتز، پارسنز، کولومبیا یونیورسیتی، آرکیتکچرال ستیودنت، اینا هر کدوم دانش آموزو بایستی پروژه درست کنن که پروژهشون در ازدین کمپلیتد بوک، یه بوک فرم کامله که پرینت میشه، بایند میشه، اینه ها که یه کتاب رفتید شما از کتاب فروشی خریدید. اینا میان آرتشون رو خودشون درست میکنن و میارن پیش ما و ما اینو چاپ میکنیم، بایند میکنیم، به هر صورتی که بخوان بهشون میدیم.
چاپ و بایند میشه اوکی؟ I think it's 5.5.
پروژه های دیگه هم داریم که کارهای کتابی انجام میدیم و تو این پروژه ها مشتری همون از ما میخوان که تو کارهای حروف چیدیشون کمک بکنیم و کارهای گرافیکشون انجام بدیم و بعد که کارمون تموم شد و مشتریمون قبول کرد و امضا کردن روی جاب، اون موقع است که ما میتونیم 1 تا 10 تا کتاب براشون بزنیم و اینو صفحه بندی بکنیم و بهشون به صورت کامل بدیم که بتونن نشون بدن.
حالا ما چندین نوع کارهای بایندینگ انجام میدیم. این یکی هستش The Hard Cover Binding که ما الانن کتابو درست میکنیم با یه Hard Cover و اینا همش ردیف شده است، به صورت که وقتی ما کتابو تو
توی این پوزیشن میذاریم و میبندیم، کتاب به یه صورت کاملی در میاد و بایند میشه و وی گلو ایدین. حتی الان زوده برای گلو کردنش، ولی آخر کار به یه صورت فرم خیلی کاملی در میاد. بله، ما کتاب رو برمیداریم تو ردیف به سوراخ میکنیم که یه سوراخ دو سوراخ همینجوری میایم بالا، بعد با دست برمیداریم ستیچ میکنیم و این باعث میشه که کتاب از هم نپاشه و دووم فراوانی داشته باشه. در این 35 سال که من تو بیزنس بودم، مطمئنن خیلی کمپانی‌های کوچیک از بین رفتن و این انقلاب دیجیتالی که ما الان در داخلش هستیم دیگه اجازه نمیده که کمپانی‌های کوچیک بتونن دووم بیارن. مطمئنن هم بچه‌های ما تو مسیر ماها نخواهند رفت و بیزنس پابلیشنگ یه بیزنسیه که در خطره.
بر اساس آماری که توسط مؤسسه‌های آمارگیری متعدد در آمریکا در رابطه با عادات مطالعه آمریکایی‌ها منتشر شده، این روند بین مردم در حال تغییره. بررسی‌ها با کمک انواع فرمت‌های جدید فناوری ابعاد مختلف تازه‌ای رو در این زمینه آشکار می‌کنه. آمریکایی‌ها انگیزه‌های متعددی رو برای مطالعه، به ویژه مطالعه مطالب طولانی‌تر مثل کتاب یا مقالات مجله‌ها رو بازگو می‌کنن. 80% آمریکایی‌های بالای سن 16 سال میگن کتاب رو برای لذت و سرگرمی می‌خونن. 78% ادعا می‌کنن که برای آگاه بودن از رویدادهای خبری روز مطالعه می‌کنن. این گروه معمولاً بالای 30 سال سن دارن. 74% اظهار دارند که هر از گاهی برای انجام تحقیق بر روی امری که برای اونا جالب و جذابه مطالعه می کنند که این افراد عمدتاً زیر سن 65 سال هستند. افرادی که بچه دارن 80% بیشتر از اونایی که بچه ندارن به این جور مطالعات، یعنی مطالعات تحقیقاتی می پردازن. 56% هم می گن به خاطر درس و مدرسه مطالعه می کنند. اما صرف نظر از میزان مطالعه، سر زدن به کتاب فروشی ها به ویژه کتاب فروشی های دست دوم برای خیلی ها جنبه سرگرمی داره. کتاب فروشی استرند قدیمی ترین کتاب فروشی مستقل نیویورکه که توسط یک خانواده تأسیس و اداره میشه. همونطوری که بریان سپربر مدیر تبلیغات کتاب فروشی توضیح میده، استرند امسال 80 ساله میشه.
استرند در شروع کتاب‌های دست دوم می‌فروخت، اما به مرور زمان شروع به فروش کتاب‌های نو هم کردیم. الان تقریباً 50% کتاب‌هایی که می‌فروشیم جدید و 50% دست دوم هستند. می‌تونم بگم در مخزن ما 75% کتاب‌هایی که داریم دست دوم و 25% نو. ما از سال 1956 تا حالا در این مکان، یعنی در خیابون برادوی بودیم که در واقع کتاب فروشی اصلی مونه. اما در کنار سنترال پارک هم یه غرفه داریم که اگه هوا اجازه بده جلوش میز میذاریم و روش کتاب میفروشیم.
Strand is a really fun place to be both as an employee and a shopper because you never really know who's going to walk in.
استرند یه جاییه که بودن درش هم برای فروشنده‌ها و هم برای مشتری‌هاش فوق‌العاده هیجان انگیزه، چون هیچ وقت نمی‌دونی کی ممکنه وارد مغازه بشه. انواع مشتری‌ها رو داریم، از دانشجوها گرفته تا اساتید دانشگاه‌ها و افراد سرشناس در زمینه ادبیات. شما میتونید وارد کتاب فروشی بشین و یه دفعه به طور غیر منتظره با نویسنده مورد علاقتون برخورد کنین. همینطور گردشگرای زیادی به اینجا میان. در یه مقطعی کیف پارچه‌ای ما محبوب شد و جزء اون دسته از سوغاتی‌هایی شد که توریست‌ها دوست دارن با خودشون از نیویورک ببرن. همچنین برای هنرمندها، عکاس‌ها و نویسنده‌های محلی امکان عرضه کردن کاراشون رو فراهم می‌کنیم. کلان افراد اهل کتاب و مطالعه از همه جای دنیا به اینجا میان. ما در طبقه اول یه میز داریم برای خرید کتاب‌های دست دوم که هر روز از دوشنبه تا شنبه برقراره. همینطور یه بخش داریم که توش کتابایی که مردم فکر میکنن ممکنه از ارزش بالایی برخوردار باشه میارن و ما اونجا اونها رو مورد ارزیابی قرار میدیم. در واقع میتونم بگم همیشه در حال خریدیم و هیچ وقت دست رد به سینه کسی نمیزنیم. همینطور مجموعه های کتاب و یا کتابخونه های مردم ازشون میخریم. بنابراین اگه شما مجموعه کتابی تو خونه دارین که فکر میکنید با ارزشه و میخواین اونو بفروشین، ما با کمال میل چند تا از کارمندهای با تجربه‌مون رو برای ارزیابی میفرستیم منزلتون.
آیا کتاب خوندن در آمریکا در عصر اینترنت شکوفا شده یا در حال از بین رفتنه؟ مؤسسه نظرسنجی گالوب طی 50 سال گذشته از طریق انواع نظرسنجی ها به طور سیستماتیک از افراد درباره عادات کتابخونی اونا به ویژه اینکه آیا اخیراً کتاب یا رمانی رو مطالعه کردند یا خیر نظرسنجی کرده. در جدیدترین آماری که در این زمینه منتشر شده، پاسخ تقریباً 47% مردم مثبت بوده. اسپربر هم معتقده که به نظر نمیرسه میزان خرید و مطالعه کتاب بین مردم کاهش پیدا کرده باشه.
به نظر من میزان خرید و فروش کتاب تقریباً یکسانه. وقتی انقلاب دیجیتالی شروع شد، به نظر می‌رسید که میزان مطالعه مردم کم شده باشه. اما به زودی متوجه شدیم که برعکس، مردم دارن حتی بیشتر از گذشته می‌خونن. تنها فرقش اینه که بعضی از کتاب‌ها رو به صورت چاپی تهیه می‌کنن و بعضی رو به صورت ای بوک می‌خرن.
قبل از اینکه تلویزیون بزرگترین وسیله سرگرمی مردم بشه، اونا یا رادیو گوش میدادن و یا کتاب و نشریات مختلف رو مطالعه میکردن. امروز که مردم میتونن هزاران نسخه کتاب رو در جیب خودشون حمل کنن و در همه جا و بین هر کاری حتی شده برای چند دقیقه مطلبی رو بخونن، احتمالاً درصد افرادی که مطالعه میکنن بالاتر از هر زمانه. بنابراین تکنولوژی لزوماً سنت دریافت اطلاعات رو از بین نبرده و فقط اون رو برای مردم قابل دسترس تر کرده. اما مایکل، مدیر کتاب فروشی بوک کالچر در منهتن، معتقده که انقلاب کتاب‌های الکترونیکی به بازار نشر کتاب چاپی آسیب وارد کرده.
So I think that, you know, I don't think anyone would deny that people are buying e-books.
فکر نمی کنم کسی بتونه این واقعیت رو رد کنه که مردم بیشتر و بیشتر به کتاب‌های الکترونیکی رجوع می‌کنن. من بر اساس تجربه شخصی خودم میگم که بارها از مشتری‌ها شنیدم که میگن فلان کتاب قیمتش خیلی گرونه یا حملش در سفر برام مشکله. بنابراین خیلی‌ها ای بوک می‌خرن.
از مایکل پرسیدم که آیا خودش ای بوک می‌خونه؟
من تا حالا یک بار هم ای بوک نخوندم. مردم رو هر روز توی قطار میبینم که مشغول مطالعه ای بوکن، ولی من اصلا نمیتونم. نمیدونم چرا به هم نمیچسبه. تجربه در دست گرفتن کتاب واقعی یک چیز دیگه است.
کتاب فروشی بوک کالچر که یکی از کتاب فروشی مستقل محبوب در نزدیکی دانشگاه کلمبیای منهتنه، روزه شنبه در بخش کتاب کودکان برای بچه های فارسی زبون برنامه کتاب و قصه خونی برگزار میکنه.
چای خوردن، گل گفتن و گل شنفتن.
ملودی صفوی، صدای آمریکا، نیویورک.
این صدای آمریکاست.
سلام، الناز کیانی هستم. به سرمایه ویژه برنامه هفتگی اقتصادی صدای آمریکا خوش آمدید. ایران سهم چندانی از جذب سرمایه های خارجی ندارد، آن هم در شرایطی که اقتصاد ایران از کمبود منابع مالی رنج میبرد. مقامات ایران میگویند باید سرمایه های خارجی وارد کشور شود، ولی آیا در عمل زیرساخت های فیزیکی، حقوقی و قانونی برای جذب سرمایه های خارجی فراهم شده است؟ در برنامه این هفته سرمایه در گفتگو با جمشید اسدی، اقتصاددان از پاریس، به این موضوع می‌پردازیم. همچنین گزارشی خواهید دید در مورد هشدار بانک جهانی در مورد کاهش رشد اقتصاد جهانی، و در گزارش دیگر به شما خواهیم گفت که شرکت اپل برای مراقبت از حریم خصوصی مشتریانش چه ابتکاری در نظر گرفته. در آخر هم شما را از تغییرات هفته گذشته در بازار ارز و سلع در ایران و نیز وضعیت بازار بورس تهران آگاه می‌کنیم. در ابتدای برنامه نگاهی داریم به وضعیت زیرساخت‌های ایران برای جذب سرمایه‌های خارجی.
مقامات ایران چشم به فرای لغو تحریم‌ها و ورود سرمایه‌های خارجی دارند. هم مقامات دولت و هم کارشناسان میگویند با توجه به ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی و موقعیت جغرافیایی ایران، حضور شرکت‌های خارجی می‌تواند به جبران کمبودهای مالی کمک کند. در واقع ایران امیدوار است با جذب سرمایه‌های خارجی وضع اقتصاد خود را بهبود ببخشد. بنابراین دولت خواهان حضور سرمایه‌گذاران خارجی است. ولی آیا اظهار علاقه و حتی مذاکره با طرف‌های خارجی می تواند به تنهایی مشکل سرمایه گذاری خارجی در ایران را حل کند، یا اینکه باید زیرساخت‌های فیزیکی، حقوقی و قانونی و مدنی هم اصلاح شوند؟ در واقع شرط اصلی ورود سرمایه‌های خارجی فراهم شدن بسترهای قانونی آن است، بسترهایی که تضمین کننده ی امنیت سرمایه و سرمایه گذار باشد، به طوری که سرمایه گذاران اطمینان داشته باشند سرمایه آنها در دعواهای سیاسی از بین نمی رود و هرگاه بخواهند می توانند آن را از کشور خارج کنند. در حال حاضر این اطمینان به طور کامل وجود ندارد، ضمن آنکه قوانین فعلی در ایران مشوق ورود سرمایه گذاری خارجی نیست و حتی ابهام برانگیز است. مثلا در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی که اسفند ماه سال 1380 در مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران تصویب شده، گفته شده یکی از شرایط پذیرش سرمایه خارجی این است که موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی نباشد. دستگاه قضایی ایران نشان داده که برداشتی نامشخص از تهدید امنیت ملی و منافع عمومی دارد و بر همین اساس حکم به محکومیت افراد مختلف داده، محکومیتی که شاید بتواند دامن یک سرمایه گذار اقتصادی یا خانواده او را هم بگیرد. به علاوه حضور سرمایه گذاران و خانواده هایشان بر لزوم بازنگری قوانین مدنی ایران می افزاید. مثلا اگر همسر یا دختر یک سرمایه گذار خارجی هنگام اقامت در ایران بخواهد برای دیدن یک مسابقه والیبال به استادیوم برود، با او چگونه رفتار خواهد شد؟ در کنار اینها بهبود زیرساخت‌های فیزیکی هم می‌تواند ورود سرمایه‌های خارجی را آسان کند. این زیرساخت‌ها به ویژه در مناطق مرزی و بندری اهمیت زیادی دارند، جایی که کالاها، ماشین‌آلات و مواد اولیه مورد نیاز سرمایه‌گذاران وارد یا صادر می‌شوند. مهمترین مسئله در این زمینه می‌تواند مشکلات مربوط به سیستم حمل و نقل درون مرزی باشد. مشکلاتی مانند کمبود تریلر، ناکافی بودن اتوبان‌ها و خطوط ریلی، توقف بیش از اندازه کشتی‌ها در اسکله به دلایلی مانند عدم نظم در برنامه زمانی، ناکارایی در ترخیص و عملیات تخلیه بار و کمبود انبار کالا هم می‌تواند به این مشکلات دامن بزند. اینها همه بخشی از مواردی هستند که دولت باید برای فرای بعد از تحریم‌ها پیش‌بینی کند. تنها در این صورت اقتصاد ایران می‌تواند شاهد ورود سرمایه‌های خارجی باشد. حسام ایمانی، صدای آمریکا.
در همین رابطه گفتگو می‌کنیم با جمشید اسدی، اقتصاددان که از پاریس با ما همراه هستند. آقای اسدی، در حال حاضر وضعیت زیرساخت‌های فیزیکی، حقوقی و قانونی در ایران برای جذب سرمایه خارجی چگونه هست؟ آیا این زیرساخت‌ها نیاز به توسعه و یا اصلاح دارن یا نه؟
بدون شک دارن. آنچه که امروز در فضای کسب و کار تجاری ایران هست، آنچنان که از این واژه استفاده می‌کنن، مناسب نیست برای سرمایه‌گذاری خارجی. به دو نکته اشاره بکنم برای اینکه بینندگان عزیز بهتر بدین مطلب پی ببرن. حتی قبل از تحریم ها هم از جمله به همین دلیلی که اشاره بدان رفت، سرمایه گذاری خارجی در ایران به مراتب از ترکیه، کره جنوبی و حتی مصر پایین تر بود. حتی ما تا سال قبل از اینکه این تحریم ها شروع بشن به این مسئله نگاه بکنیم، این مسئله رو متوجه میشیم. مسئله دومی که در این مورد هست، یکی از مسائل بسیار مهم که در گزارش World Economic Forum میاد، این همون نشستی است که بزرگان دنیا معمولا در سوئیس میذارن و دوره هم میشینن اون نشست بزرگشون، یک گزارشی تهیه میکنن برای اینکه ببینن سرمایه گذاری وضع کسب و کار در هر کشوری چگونه است و آنچه که به نام trustworthiness and confidence اعتماد به فضای کسب و کار وقتی میپرسن در ایران به مراتب از کره و ترکیه پایین تره، به مراتب. و یک مورد دیگه هم هست، اجازه میخوام به این مسئله اشاره بکنم، اتکا به مدیریت حرفه‌ای، و این بسیار نگران کننده است. یعنی مسئولیت های اقتصادی در کشور ما عمدتا به مسئولین سیاسی سپرده شده. یکی دیگر از این شاخص ها اتکا به مدیریت حرفه‌ای است که از سوی همون نشست داووس و گزارش World Economic Forum منتشر میشه. اونجا اتکا رو گفتن به مدیریت حرفه‌ای در کشور ما از ترکیه، اندونزی، کره جنوبی بسیار پایین تره. خب این فضا فضایی نیست که تشویق بکنه کسی رو برای سرمایه گذاری عام در ایران. البته سرمایه گذاری در نفت و گاز حساب دیگری دارد که در فرصت دیگر بدان خواهم پرداخت.
آقای اسدی، با توجه به مشکلات موجود در ایران برای جذب سرمایه خارجی، گام نخست برای تغییر این وضعیت چی میتونه باشه؟ و یا به عبارت دیگه، دولت باید کارش رو از کجا آغاز بکنه؟
دولت باید کارش رو از مبارزه با راندخاران آغاز بکنه. ببینید امروز مسئله مجهولی وجود ندارد. برای جلب سرمایه گذاری در کشور و به راه انداختن چرخهای اقتصادی، این احتیاج به غیبگویی و توکل به شانس و اقبال نیست. امروز گزارش های بسیار متین و مدونی در دنیا وجود دارد. شما باید به اون شاخص ها نگاه بکنید، ببینید سرمایه گذار منتظر چیست، چه چیزی است که ببیند و برای اون سرمایه گذاری کنه. اما آیا کسی بخواهد این شاخص های اقتصادی رو در ایران پیاده کنه؟ همون مسئله مبارزه با راندخاران است که گفتم از دولت آقای روحانی انتظار می رود که تا کنون متاسفانه کارنامه مثبتی در این مورد نداشتند.
ممنون از شما جمشید اسدی که دعوت برنامه این هفته سرمایه رو پذیرفتید. متشکرم. خب در این بخش از برنامه نگاهی بیاندازیم به گزارش نورا شاهسوند در مورد هشدار بانک جهانی پیرامون کاهش رشد اقتصادی جهان.
بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد که رشد اقتصاد جهانی در سال جاری ناامید کننده، ولی در سال آینده کمی بهتر خواهد شد. نتایج به دست آمده از پژوهش اقتصاددانان بانک جهانی که روز چهارشنبه 10 ژوئن منتشر شد نشان می‌دهد که کشورهای در حال رشد به ویژه چین با یک رشته از چالش‌های سخت روبرو خواهند بود که عمدتاً ساختاری است و مقابله با آنها سالها به طول خواهد کشید. از این رو پس از گذشت 7 سال از بحران‌های مالی جهان، کشورهای بزرگ صنعتی جهان می‌روند تا بار دیگر عنوان موتور رشد اقتصادی جهان را از کشورهای در حال رشد پس بگیرند.
انتظار ما آن است که اقتصاد جهانی در سال جاری 2.8% رشد کند که کمی کمتر از پیش بینی 3% ماه ژانویه ماست. ما همچنین پیش بینی می‌کنیم که در سال آینده بر رشد کشورهای بزرگ صنعتی افسوده و از رشد کشورهای در حال رشد کاسته خواهد شد.
آقای کوزه دلیل کسادی اقتصاد جهانی را بالا رفتن بهره پایه بانک مرکزی آمریکا و سقوط قیمت نفت عنوان کرده است. سقوط قیمت نفت صدمات عمده‌ای به بعضی از کشورهای صادرکننده این کالا وارد آورد. اما اقتصاددانان بانک جهانی میگویند که افت شدید قیمت نفت هنوز به اقتصاد کشورهای وارد کننده نفت به میزانی که انتظار میرفت کمک نکرده است. بانک جهانی در برآورد جدید خود رشد کشورهای بزرگ صنعتی را در سال جاری 2% و رشد کشورهای در حال رشد را 4.4% و رشد کشورهای آفریقا را 4.2% برآورد کرد که کمتر از پیش بینی قبلی نیست. بانک جهانی همچنین رشد اقتصادی آمریکا را در سال جاری 2.7% و میانگین رشد کشورهای حوزه یورو را 1.5% و رشد چین را 7.1% تخمین زده است.
خب گزارشی داریم در مورد ابتکار شرکت اپل برای مراقبت از حریم خصوصی مشتریان این شرکت.
اپل به منظور مراقبت از حریم خصوصی مشتریانش اخیراً دست به ابتکار تازه‌ای زده و به کاربران آیفون امکان داده تا جلوی تبلیغات الکترونیکی برنامه منابع و تصاویر ناخواسته را در مرورگر سفاری بگیرند. این اقدام مؤسسات تبلیغاتی و نشریه‌های الکترونیکی را نگران ساخته است. انتظار می‌رود که سیستم عامل iOS 9 در آیفون‌های جدید که قرار است در اواخر سال جاری به بازار عرضه شوند به نوآوری جدید، یعنی به برنامه جلوگیری از تبلیغات موسوم به اد بلاکینگ مجهز باشند. اپل معتقد است که حراست از حریم خصوصی یکی از امتیازات برجسته است که این شرکت را از شرکت‌های رقیبش مانند اندروید گوگل متمایز می‌سازد. در همین رابطه تیم کوک مدیر عامل اپل هفته گذشته در سخنانی که در واشنگتن ایراد کرد، مسئله حریم خصوصی را یکی از اولویت‌های اپل عنوان کرد. اقدام جلوگیری از انتشار تبلیغات در آیفون باعث نگرانی برخی از نشریه‌ها و مؤسسات تبلیغاتی الکترونیکی شده که کاربران آیفون را پولدارتر از بقیه کاربران تلفن‌های هوشمند و بهترین خریداران تبلیغات خود می‌شناسند. این اقدام زمانی صورت می‌گیرد که اپل تلاش می‌کند با ارائه موزیک، اخبار، مجله الکترونیکی در محور صنعت خبری، سرگرمی و برنامه‌های تفریحی قرار گیرد. بسیاری از کاربران تلفن‌های هوشمند اپل هنگام رجوع به وبسایت‌های دیگر به طور فزاینده‌ای از برنامه جلوگیری از تبلیغات اپل استفاده می‌کنند و معتقدند که تبلیغات توجه آنها را از مطالب مندرج در وبسایت‌ها منحرف می‌کند. بابک راد، صدای آمریکا.
و اما در بازار ارز و سکه و طلا، در هفته گذشته قیمت دلار آمریکا اندکی کاهش یافت و هر دلار از 3315 تومان به 3310 تومان رسید. قیمت هر قطعه سکه طلا اما بدون تغییر ماند و هر قطعه سکه طلا 921 هزار تومان مبادله شد. با این حال قیمت هر گرم طلا اندکی کاهش یافت و از 94214 تومان به 94098 تومان کاهش یافت. در بازار بورس هم شاخص کل سهام بازار سقوط کرد و این شاخص در طول یک هفته از 63297 واحد به 62322 واحد رسید. به این ترتیب به پایان برنامه این هفته سرمایه میرسیم. از شما دعوت میکنم از طریق ایمیل و صفحه فیسبوک برنامه سرمایه که زیرنویس شده با ما در ارتباط باشید. شبتون بخیر.
پیام ها و تصاویر خود را به بخش فارسی صدای آمریکا بفرستید. برای اطلاعات بیشتر در خصوص ارسال تصاویر به صفحه شهروند خبرنگار در وبسایت بخش فارسی صدای آمریکا مراجعه کنید.
صدای آمریکاست.